برنامه پزشکی مجله سیب، کاری مشترک از مجله پزشکی سیب و رادیو 670.
دوستان و همراهان عزیز مجله پزشکی سیب، از سلام عرض میکنم خدمتون. من دکتر زهرا زادبادی هستم و با یکی دیگه از برنامه های رادیوی مجله پزشکی سیب در خدمتونم. قبل از اینکه به معرفی مهمان عزیز امروز بپردازم، دوستان راجع به مجله پزشکی سیب براتون مقداری صحبت بکنم. همینطور که بیشتر شما عزیزان با مجله سیب آشنا هستین، این مجله تنها مجله پزشکی به زبان فارسی در آمریکا هست که توسط متخصصین علوم پزشکی و سلامتی تهیه میشه. این مجله دو ماهنامه است و در بیش از 60 مرکز ایرانی در سراسر جنوب کالیفرنیا پخش میشه. دوستان عزیزان بدونن این مجله رایگانه و دوستانی که دسترسی به نسخه چاپ شده شو ندارن میتونن تمامی مقالات رو در وبسایت مجله پزشکی سیب مطالعه کنن و لذت ببرن. وبسایت مجله www.sibmagazine.com، سیب رو هم SEEB باید بنویسیم، sibmagazine.com. همچنین علاقه مندان میتونن با پرداخت حق اشتراک مجله هر دو ماه یه بار در منزل یا محل کار خودشون رو مجله دریافت کنن. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن مجله سیب 949-536-5799 تماس بگیرید. 949-536-5799. دوستان امروز افتخار این رو دارم که در خدمت دکتر پرستو چمنرخ هستم. خانم دکتر پرستو چمنرخ فوق دکترای تخصصی میکروب شناسی از دانشگاه میلند آمریکا رو دارن و ایشون عضو انجمن میکروبیولوژی آمریکا هستن. خانم دکتر عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، با تشکر که وقتتون رو در اختیار برنامه رادیویی ما گذاشتین.
منم سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر زهرا آزادگازی عزیزم و همچنین تمامی هموطنان عزیزم در گوشه گوشه دنیا که الان صدای ما رو میشنم.
سپاس فراوان. خانم دکتر، صحبت از ویروس کرونا مثل این که تمام شدنی نیست و این روزها بیش از همیشه، بیش از حتی 3 ماه پیش که ما خاطرم هست برای اولین بار تا ماه مارس برنامه رادیو راجع به کرونا آغاز کردیم، همچنان بعد از گذر از 3 ماه یا داره میشه 4 ماه، متاسفانه بحث کرونا نه تنها سرد نشده، داغ‌ترم شده و دلیلش هم اینه که برخلاف تصور تقریبا همه ماها که فکر میکردیم به هر حال این ویروس هوا گرم میشه، ویروس کمتر میشه، دارو میاد، باکسن وارد مارکت میشه، برخلاف تصور عمومی هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده و امروز که روز فردای خرداد جولای هستش ما میبینیم که بیش از همیشه شیوع ویروس در سراسر دنیا و به خصوص در آمریکا بالا رفته و دلیل اصلی هم که من دیساید کردم، تصمیم گرفتم که امروز این برنامه رادیو رو باهاتون داشته باشم همین بود که احساس کردم هنوز ما اطلاع احتیاج داریم که آگاهی رسانی بکنیم و با مردم صحبت کنیم راجع به این قضیه. خانم دکتر، من دوستم اول از اینجا شروع بکنیم که چرا این فاصله فیزیکی گذاشته شد در ابتدای کار و چرا الان اون سوشال دیستنس انقدر مهمه و بعد صحبت از ماسک زدن شد و من پیج شما رو دنبال میکنم، خاطرم هست چقدر تأکید میکردین که از همون ابتدای کار با وجود قبل از اینکه اصلا کسی ماسک بزنه شما اعتقاد بر این داشتین که مردم منفعت میگیرن یا بنفیت داره که ماسک بزنن. این مقدار دوستان با همون راجع به این قضیه صحبت کنیم که اصلا آیا لازم هر دو کار انجام بشه؟ مثلا اگر من و شما در یه فضا هستیم، از لانگ از که از هم 6 فوت فاصله داشته باشیم کافیه؟ بهتره جفتمون ماسک بزنیم؟ کدوم موثرتره؟ یکم راجع به این برامون صحبت بکنیم و اطلاعاتمون بدیم.
بله حتما. ببینین خیلی قضیه ماسک زدن مهم هست به این درک که متاسفانه همونطور که خودتون فرمودین گاهی مواقع به خاطر عدم اطلاع رسانی یا آگاهی رسانی صحیح ما باعث میشیم که خیلی از افراد دچار این اشتباه بشن. مثلا به فرض خود سازمان بهداشت جهانی تا مدت‌ها پیش اعلام میکرد که ماسک زدن نیاز نیست و همین باعث شد که خیلی از جوونا خیلی بی‌پروا همه جا برن، توی فضاهای سربسته، توی اجتماعات و توی مهمانی‌ها و اینها آلوده شدن و خیلی متأسفانه همونطور که می‌بینی الان شاهد حتی مرگ و میرهای زیادی تو در بین جوانان هستیم. یا متأسفانه گروه‌هایی بودن که می‌گفتن نه همه بگیرن، اشکالی نداره، این باید همه آلوده بشن، در حالی که ما شاهد این بودیم که تمامی این کسایی که حالا به فرض به اسم ایمنی گله‌ای بهش میگن، خیلی ها دیدن که این چقدر این ایمنی گله‌ای کار نکرد و چقدر باعث آلودگی بیشتر جامعه شد و چقدر ریت مرگ و میر متاسفانه بالا رفت. ببین همچنین که خودتون فرمودین ماسک زدن خیلی مهمه. ببین اگر یه شخصی که بیمار باشه و ماسک نداشته باشه و با یک فرد سالمی که اونم ماسک نداره در حال صحبت کردن باشن، چون ببین من یه چیزی اینجا تو پرانتز بهتون بگم، تو همه مصاحبه‌هام هم قبلا گفتم، همه فکر میکنن باید حتماً یه شخص بیمار باشه یا علائم بیماری رو داشته باشه یا حتما عطسه و سرفه تو صورتشون بکنه تا اینها بیمار بشن، در حالی که این 100% اشتباهه. این ویروس یه ویروس منتقل تنفسیه و حتی از طریق صحبت کردن عادی شخص بیمار یا ناقل، یعنی یه شخصی ممکنه ناقل باشه ولی علائم بیماری رو نداشته باشه و شما فکر کنه خب این دوستم الان سالمه و شما واقعا یه صحبت یه گپ دوستانه داریم باهاش میزنیم و جفتتون هم ماسک ندارین، 90% امکان ابتلا وجود داره. یعنی اگر اون دوست شما ناقل ویروس باشه و شما ندونین و جفتتون هم ماسک نداشته باشین، 90% امکان اینو داره که شما از این شخص آلودگی رو بگیرین. یا مثلا یه جور دیگه اگه بخوام براتون بگم، اون شخص بیمار ماسک نداشته باشه ولی شما ماسک داشته باشین، ولی دوباره طی یه مدتی شروع کنیم با هم صحبت کردم، باز 70% امکان انتقال وجود داره. چرا؟ چون اون شخص بیمار ماسک نزده. ولی اگر یه شخص بیمار ماسک بزنه و فرد سالم، یعنی خیلی هم میگن خب ما که سالمی، ما که مشکل نداریم، مثلا اون شخص بیمار ماسک داره، به فرض یکی از افراد خانوادهشون بیماره، نه، حتی در اون شرایط هم باز 5% امکان انتقال این ویروس هست، امکان بیماری هست. در صورتی که شخص بیمار ماسک زده باشه و فرد سالم هم ماسک زده باشه، باز در اون صورت هم باز 1.5% امکان انتقال هست. یعنی میخوام بهتون بگم هنوزم که حتی دو نفرم ماسک بزنن و هر دو نفرم خیالشون راحت باشه که ماسک دارن و اون فاصله اجتماعی رو رعایت نکنن، باز هم 1.5% امکان انتقال هست. و حالا چرا من به شما میگم که حتما مردم باید ماسک بزنن، چرا باید مراعات کنن؟ به خاطر اینکه در زمان صحبت یا عطسه یا سرفه این دراپلت ها، یا حتی اگه خودتون در گذشته باز خاطرتون باشه، خیلی ها میگفتن نه فقط از طریق دراپلت این قابل انتقال رو دست دادن به سطوح، یعنی سطوحی که آلوده باشه و دستشون رو به بینی و چشم و دهانشون بزن، در حالی که ما همیشه میگفتیم نه این حتی از طریق آیروسول هم امکان داره، یعنی یه قطعات ریزی که تو هوا پخش میشه حالت اسپری هست و امکان آلودگی هست. و خیلی مواقع متاسفانه میگفتن 6 فوت فاصله کافیه، که ما بعدها دیدیم که نه، حتی این فراتر از 6 فوت هم میره. بنابراین من اکیدن از تمام مردم خواهش میکنم که نه تنها فاصله بیشتر از 6 فوت رعایت کنن، حتی در هر مواردی به هر جایی که میرن کار نشته باشن، فضا سرباز سربسته، همیشه ماسکشون رو همراه خودشون داشته باشن و اصلا ریسک این که بخون خدای نکرده آلوده بشن و آلودگی رو به افراد خانوادهشون انتقال بدن اصلا انجام ندن.
خیلی ممنون خانم دکتر، توضیحاتی که دادین واقعا سپاسگزارم. صحبتی که خیلی از دوستان از من میپرسن اینه که میگن چی شد، چجوری شد که ما هیچ وقت پندمیک در دنیا نداشتیم و یه دفعه چه اتفاقی افتاد که الان ما یه پندمیک عجیب غریب به نام ویروس کرونا رو داریم. من دوست داشتم خانم دکتر برای دوستان توضیح بدم که این اولین پندمیک که ما در دنیا نبوده. ما حدود 100 سال پیش پندمیک معروف اسپانیش فلو رو داشتیم یا آنفولانزای اسپانیایی که 1918 شروع شد. حدود 500 میلیون فرد رو، تقریبا یک سوم کره زمین رو آلوده کرد و حدود 20 تا 50 میلیون نفر از بین رفتن. شاید سوال باشه 20 تا 50 خیلی عدد بزرگیه، ولی دلیلی که اون موقع به اندازه الان مدیکال رکورد یا رکوردهای پزشکی دقیق و درست نبوده، حد میزنن تا 50 میلیون نفر اون زمان حدود 100 سال پیش کشته شدن و در خود آمریکا حدود 675 هزار تا آمریکایی کشته شدن، بیش از نیم میلیون. و این ویروس از اروپا شروع شد، بعد اومد آمریکا و بعد به خاور دور رفت. هیچ واکسن و دارویی هم علیه این ویروس کار نکرد. و جالب اینجاست که ببینیم که آنفلانزا اسپانیایی در بین جوانها بسیار کشته داد و ما این روند رو یک مقدار الان داریم در مورد ویروس کرونا میبینیم که این بیماری شیفت کرده از سن بالا در بین جوانها. الان ما این رو خیلی داریم میبینیم و این به نظر من آلارم هستش برای جوانها، کسایی که فکر میکنن سیستم ایمنی قوی دارن و مبتلا نمیشن، به نظر من یه زنگ خطره. اون زمان چون جنگ جهانی اول در جریان بود، در دقیقا در همون سالها بسیار سربازانی که به جنگ میرفتن وقتی که برمیگشتن به کشورشون ویروس رو منتقل میکردن، یا وقتی که به کشور دیگه میرفتن سربازها از یک کشور به کشور دیگه ویروس رو منتقل میکردن. بنابراین درسته که اون زمان مثل الان رفت آمد آسون نبود. الان خب با یه ما میبینیم چقدر از طریق پروازهایی که از کشور دیگه اتفاق میفته ویروس منتقل میشه، ولی اون موقع این نقش رو سربازها داشتن به دلیل اینکه زمان جنگ جهانی اول بود و کشته شدگان این پندمیک در سراسر دنیا از تعداد کشته شده جنگ بیشتر بودن حتی. و خیلی جالبه که یک سال بعد از اینکه این ویروس شروع شد، در تابستان سال بعدش 1919، خیلی جالب و عجیبی ویروس از بین رفت. این نبود که دارو یا واکسن علیه ساخته بشه. خیلی ها فکر میکنن از اسپانیا شروع شد، به خاطر این بهش اسپانیش فلو میگیم، ولی این به دلیل اینکه اون زمان اسپانیا خودش رو کشور بی‌طرف در زمان جنگ اعلام کرد، رسانه آزاد داشت، اولین اخبار راجع به این پندمیک رو رادیو و تلویزیون اسپانیا شروع کرد راجعش صحبت کردن، به همین دلیل به اسپانیش فلو معروف شد، وگرنه از اسپانیا شروع نشد. اون زمان هم همه افراد ماسک می زدن، مدارس تعطیل شد، فروشگاه تعطیل شد، افرادی که روی زمین آب دهانشون رو می انداختن یا توف می کردن وارنینگ می گرفتن، به قول معروف کارت هشدار دریافت میکردن، هیچ کس نمیتونست این کار انجام بده. به قول معروف یک سال و نیم سختی بر کره زمین گذشت و هزاران میلیون ها نفر جون خودشون از دست دادن و ما بعد از 100 سال میبینیم که دامنگیرمون شده یه پندمیک دیگه و یک ویروس دیگه. ولی خب ما همیشه فکر میکردیم واکسن و داروی این بیماری رو به دلیل اینکه بسیار در علم پزشکی نسبت به 100 سال پیش پیشرفت کردیم پیدا میکنیم، ولی همچنان اندرخند یک کوچه هستیم در این زمینه. حالا راجبش باز با دوستان در ادامه برنامه صحبت میکنیم که اصلا داستان چیه، ما چرا هنوز نتونستیم ویروس رو مهار بکنیم، چرا هنوز نتونستیم واکسن رو بسازیم. حالا برگردیم با خانم دکتر یه مقدار راجب این صحبت بکنیم که صحبت‌های زیادی پیش اومده که آقای دکتر یا پروفسور فرچی راجب صحبت کرد، راجب احتمال جهش ژنتیکی صحبت کردن، صحبت از این شب اصلا قابلیت انتقال تکثیری کرونا افزایش پیدا کرده. خانم دکتر نظر شما چیه راجب این صحبت ها؟
دقیقا این صحبتی که آقای فاوچی کرد که متخصص ارشد بیماری های عفونی آمریکا هستن ایشون، بر اساس مطالعه جدیدی بود که روز پنجشنبه تو مجله سل منتشر شد، یعنی که مجله سل هم یه مجله بسیار معتبری هست و تو این ریپورتی که دادن بله نشون دادن که کرونا جهش یافته حتی بیشتر از نوع اولیش میتونه از یک فرد به فرد دیگری سرایت کنه. بعد اومدن دیدن که این کرونا جدید یک تک جهش داشته و این تک جهش توی اسپایک ویروس انجام شده که این اسپایک ویروس از سطح ویروس بیرون میزنه و این کمک میکنه که ویروس بتونه خیلی بهتر به سلهای انسان حمله کنه، به اونها بچسبه و اونها رو عفونی کنه و این باعث شده که خیلی بهتر بتونه تو سلول ها تکثیر پیدا کنه و همچنین میزان لود ویروس در بدن بیشتر شده و همین باعث شده که این ویروس راحت تر بتونه انتقال پیدا کنه. خب این و این محققانی هم که روی این قضیه کار کردن گفتن نوع فعلی کرونا بهش گفتن D614G هستش که این ویروس جهش یافته 6 برابر، ببین 6 برابر حتی بیشتر توانی سرایت به انسان ها رو داره.
واو.
و این بله 6 برابر، یعنی هر چقدر ما در مورد اینکه فاصله اجتماعی رو رعایت کنین، نمیدونم ماسک بزنین، حتی این ویروس جدید و جهش یافته 6 برابر از اون ویروس اولیه قابلیت سرایت انسان ها بیشتر شده. ولی یه خوشبختانه یا این وسط هست، آره خبر خوب اینه که این جهش باعث وخامت حالا مبتلایان نشده، یعنی باعث نشده که اشخاصی که مبتلا میشن به این وضع وضعشون بدتر بشه یا شرایط وخیم تری داشته باشن و خوشبختانه به خاطر محل جهش تأثیری هم تو ساخت واکسن نشده که خب اینا دیگه شما بهتر میدونی. به خاطر همین این دوتا خبر خوب، بله این دوتا خبر خوب خیلی باز یه امیدی داده که اگه هر چقدرم باز سرایتش بیشتر شده یا انتقالش راحت تر شده، خوشبختانه رو حال مبتلایان یا اینکه بخواد رو ساخت واکسن اثری بذاره خوشبختانه این جهش نداشته. خب خانم روزا منم میخوام یه سوالی از شما بپرسم، آخرین خبرها رو در مورد دارو درمان کرونا میخوام داشتم بگیم که آره ما هم دیگه آخرین آپدیت دارو رو بعد از شما بدونیم.
خواهش میکنم خانم دکتر، ما جامعه چه میدونم دارو سازان یه جورایی سرافکنده به نوعی. من فکر میکنم که امیدهای زیادی بود که حداقل داروی واکسنی هر چه زودتر وارد مارکت بشه. من خاطرم هست بسیار از کمپانی هایی که در حال ساخت واکسن هستن در سراسر دنیا وعده داده بودن تا پاییز ما کاری خواهیم کرد. خبرها نمیگم خیلی بد ولی خیلی خوب و امیدوار کننده هم نیست. و قبل از این که اصلا من بگم که چرا اینقدر چی شد، چه اتفاقی افتاد، چرا هنوز واکسن وارد مارکت نشده، من دوستان یکم توضیح بدم برای دوستان که چرا اینقدر ساخت یه واکسن چالش برانگیزه یا به قول اینجا یا چالنجینگه. ببینین دوستان، واکسن، ساختن یه واکسن جدید و ورودش به مارکت دو تا بود داره. بود اولش اینه که این واکسن چقدر میتونه سطح آنتیبادی یا سطح سربازان بدن رو در فردی که این واکسن رو دریافت میکنه بالا ببره. ما میدونیم که این سطح باید در لول یا مقدار مشخص و قابل قبولی باشه، وگرنه به نوعی ما ایمنی کامل پیدا نخواهیم کرد. مثلا همه ما واکسن BCG گرفتیم، واکسن های مختلف گرفتیم، MMR گرفتیم که همون سرخک و اوریون و سرخچه هستش و هممون کامل ایمنی پیدا کردیم، نگران نیستیم دوباره اگر در معرض اون باکتری یا ویروس قرار بگیریم مبتلا بشیم. دلیلش اینه که سطح لول آنتیبادی های بدن ما علیه اون ویروس یا باکتری به لول مورد قبولی رسیده و الان سیستم بدن ایمونه. کمپانی مادرنا یا یه سری از کمپانی دیگه که در حال ساختن واکسن علیه ویروس کرونا هستن، الان چالش یا چالنجشون اینه که سطح آنتیبادی افرادی که این ویروس رو، این واکسن رو دریافت میکنن، تعداد کمیشون به اون لول قابل قبول رسیدن. هنوز اون تعداد زیاد یا خوبی که اینها انتظار داشتن، مثلا 80% افراد ایمن بشن، اون هنوز اتفاق نیفتاده. این چالش اولشون بوده. چالش دومی که در راه ساختن واکسن وجود داره، عوارض جانبی واکسن هست. ما همیشه باید حواسمون به این باشه اگر واکسن به طور گسترده در سطح میلیونی وارد جهان میکنیم که همه ازش استفاده بکنن، باید نسبتاً پروفایل ساید افکتش یا عوارض جانبیش پایین باشه. وگرنه فایده نداره که ما بیاییم افراد رو بخواد افراد سالم رو ایمیون بکنیم علیه یک ویروس، بعد یه عالمه کارخرابی دیگه ایجاد بشه، یه عالمه عوارض جانبی ایجاد بشه، فرد شروع کنه یک سری مریضی دیگه بگیره. به خاطر همین این چالش دوم حتی از اولی هم به قول معروف چالش برانگیزتره. واکسن جدید یا واکسن های جدیدی که الان داره در فاز دوم یا سومش هستش، همشون این دوتا مشکل رو الان در پیش رو دارن. به خاطر من در لایو یا ویدیو اولم هم اعلام کردم که 12 تا 18 ماه طول میکشه تا یک واکسنی به مرحله فاینال خودش برسه. ما یه دقیقه تا آگهی ها بیشتر وقت نداریم، من سریع این نکته رو بگم که الان کمپانی مادرنا که خیلی ما امید بهش داشتیم در کدوم مرحله قرار داره. فاز دوم تموم شده، این واکسن قرار بود وارد فاز 3 بشه تا هفته دیگه، متاسفانه به تاخیر افتاد، این مقدار پروتکلش تغییر کرد، ولی هنوز امید برای اینه که اطلاعات جمع شده اصلی تا آخر ماه نوامبر یا حدودای تانکسگیوینگ وارد مارکت بشه. فکر کنم وقت آگهی هاست. حالا خانم دوره نگهبان، ما میریم به آگهی ها و برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم.
بری خاطرشی اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذره این دلشوره ها. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو را جای تو دلشوره دارم من. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من. چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره، مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیشگی به جز تو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیچگی حواسش نیست. به راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ
عشق است نمیاد جای تو دل شوره دارم من
برنامه پزشکی مجله سیب، کاری مشترک از مجله پزشکی سیب و رادیو 670.
همراهان عزیز مجله پزشکی سیب، سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون. در قسمت اول برنامه با در خدمت خانم دکتر پرستو چمنرخ بودیم. ایشون فوق دکترای تخصصی میکروب شناسی از دانشگاه میلند آمریکا رو دارن و همچنین عضو انجمن میکروبیولوژی آمریکا هستن. صحبتمون رو در مورد ویروس کرونا شروع کردیم، راجع به پندمیک صحبت کردیم، راجع به این صحبت کردیم که چرا مهم فاصله اجتماعی و ماسک زدن و چجوری این ویروس جشن ژنتیکی پیدا کرده و انتقال و تکثیرش متاسفانه افزایش پیدا کرده. در ادامه برنامه یه مقدار راجع به واکسن و دارو صحبت میکنیم و بسیاری از صحبتهای دیگه که شما عزیزان دوست دارین راجع بهش بشنوین. سلام مجدد خانم دکتر پرستو چمنرخ، بازم ممنونم که دعوت من رو قبول کردین و وقتتون رو در اختیار من گذاشتین.
ممنونم خانم دکتر، منم تشکر میکنم بابت دعوتتون و منم سلام مجدد میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
سپاس بذارم خانم دکتر. صحبت کردیم از صحبت هایی که آقای دکتر پروفسور فرشی کرده جای جشن ژنتیکی گفتیم. صحبتی که میشد در گذشته این بودش که آنفلانزا یا بیماری که بر اثر ویروس فلو ایجاد میشه کشنده تر از ویروس کرونا است. من دوست داشتم نظر شما در این مورد بدونم، چون الان آمار و ارقام بیش از گذشته در اختیار عزیزانی مثل شما هستش و من دوست دارم این مقدار جاجمنت یا نظر شما رو در این زمینه بدونم.
بله، اتفاقا چه سوال جالب و به موقعی پرسیدیم، به این دلیل که همین دیروز یه خبری اومد دقیقا 4 جولای مبنی بر این که ویروس کرونا برخلاف این که در گذشته ادعا می شد که خیلی کشندگیش کمتر از ویروس آنفولانزا، 50 تا 100 برابر کشندگی بیشتری از آنفولانزا فصلی داره. یعنی چی؟ یعنی اگر بله، یعنی اگر به ازای هر 100,000 بیمار آلوده، چون ببینیم ما ریتی که برای آنفولانزا فصلی در نظر می گرفتن بر مبنای همون اینفکشن فیدلیتی ریت بوده و برای آنفولانزا فصلی به ازای هر 100,000 بیمار آلوده 1 تا 10 نفر می میرن. برای کووید 19 در حدود 500 تا 1000 نفر به ازای هر 100,000 بیمار آلوده می میرن. یعنی 1 تا 10 نفر مرگ کجا، 500 تا 1000 نفر مرگ کجا. و من اینجا واقعا میتونم بگم تأسف میخورم برای اون ساینتیست هایی که با ناآگاهیشون باعث مرگ بسیاری از مردم شدن. چون همین که شما بیاین یک ویروسی رو بخواین خیلی عادی جلوه بدین و بگین نه آنفولانزای فصلی خیلی بیشتر از این کشته میده، همین باعث میشه که تو جامعه نسبت به این ویروس اون عمل کرده میگه اون رعایت پروتکل بهداشتی در بین جامعه بیاد پایین و مردم فکر کنن خب اوکی پس خیلی کمتر از آنفولانزای فصلیه. و همین باعث شد که متاسفانه خبر دیروز اومد که نه تنها اون ادعای کذب بوده و متاسفانه من میگم خیلی متاسفم، چون اگه خاطرتون باشه حتی همون اول خیلی از ماها همه میگفتیم نه اینطوری نیست، اصلا این خیلی فرق میکنه با آنفولانزای فصلی، خیلی ریت مرگ میره بالاتره. ولی متاسفانه میگم بعضیا به خاطر اینکه حالا نمیدونم واقعا چجوری میتونن اسم خودشون ساینتیست بذارن، با این ترویج شایعات باعث شدن که الان متاسفانه اعلام بشه که ریت مرگ و میر در کرونا وایرس کووید 19 به ازای هر 100 هزار بیمار آلوده 500 تا هزار نفر و این یک فاجعه است. یعنی نشون میده که چقدر باید ما بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم.
کاملا درست، نه صحبتتون بسیار متین و درسته و این خیلی افراد رو در مرز آلودگی بالاتر قرار میده، برای اینکه نشون میده که افراد ممکنه بسیار زیادی دور و بر ما باشن که همونجور که گفتین علائم نداشته باشن ولی اگر تست بدن مثبت هستن و اینا تو همون دوره نهفته‌ای که 14 تا 29 روز میتونه باشه میتونن افراد رو آلوده بکنن. من واقعا یه باید یه زنگ خطری برای همه ما باشه. واقعا صحبتتون درسته. اتفاقا خانم دکتر راجع به واکسن ها که داشتیم صحبت میکردیم تو ساعت قبل و گفتیم که خب چالنج و چالشش چیه، من دوستم با دوستان راجع به داروان مقدار حرف بذارم که اصلا چرا ما اینقدر به دست انداز خوردیم، کجا وایسادیم، چی کار داریم میکنیم و کمپانی گیلیاد که رندزوی رو شروع کرد به ساختن و خیلی امیدها روش زیاد بود و همچنان هست الان تو چه مرحله‌ای هستش. ما کاری که الان داریم میکنیم در مرکز تحقیقاتی بیمارستان ها مریضایی که وارد سیستم بیمارستانی میشن اول بررسی میشن که در چه مرحله‌ای از بیماری قرار دارن، یعنی آیا در مرحله ابتدایی کارن یا مرحله‌ای هستن که دیگه بیمار نمیتونه نفس بکشه یا داره ارگان‌های مختلفش فیل میکنه، در چه مرحله‌ای و بر اساس اون داروهایی که بیشترش در زمینه مرحله تحقیقاتی هست رو ما به مریض میدیم. به طور کلی داروها رو بر اساس مکانیسم اکشنشون معمولا داده میشه که الان مکانیسم عمل کرده این دارو چیه، یا این دارو خاصیت ضد ویروسی داره مثل رندزوی یا میتونه التهاب پایین ببره مثل دکسامتوزون. شاید شما هم شنیده باشین که ماه پیش یا کمتر از یک ماه پیش چند هفته پیش دانشمندان انگلستان اعلام کردن که خیلی از مریضا را با دوز بالای دکسامتوزون درمان کردن. ما هممون میدونیم دکسامتوزون به قول ما ایرانی ها کورتونه و خیلی از ما اصلا از کورتون میترسیم به خاطر عوارض جانبیش، ولی باید ببینیم خانواده کورتون ها که دکسامتوزون یکی از اونها سابسط وردی تزریق میشه از مهمترین جنبه هاش خاصیت ضد التهابی بسیار قوی این داروه و ما قبل از اینکه بدونیم مثلا چرا این دارو الان اینقدر موثر واقع شده باید بدونیم که این ویروس کرونا که این ویروس موذی من اسمشو گذاشتم وقتی وارد بدن میشه جدا از این که خیلی خرابکاری ها میکنه، سراغ ریه میره، اکسیژن رسانی به ریه رو پایین میبره و کارهای مختلفی که میکنه، یکی از بزرگترین خرابکاریاش اینه که یک طوفان التهابی تو بدن ایجاد میکنه، یعنی شروع میکنه به بدن خبر میده که اینترلوکین ها باید آزاد بشن. ما تو بدنمون وقتی که یک آلودگی جایی رخ میده و بدن سعی میکنه همه آماده باش ایجاد بکنه، یه التهابی اول ایجاد میکنه با تولید یه سری سلول هایی به نام اینترلوکین. اینترلوکین ها وقتی تو بدن تولید میشن یک مکانیسم یا یک طوفان التهابی در سراسر بدن شروع میشه. اگه این شدت خیلی زیاد باشه ممکنه خود ارگانهای بدن دیگه نتونن مقاومت بکنن در برابر این طوفان التهابی و شروع کنن به از کار افتادن. به خاطر مدت افرادی که ابتلا پیدا میکنن به ویروس کرونا و در مراحل وخیم بیماری هستن میبینیم اول کلیه از کار میفته، بعد کبد از کار میفته، یکی یکی میبینیم ارگانهای بدن شروع میکنن از کار افتادن. حالا یک ساماتزان خانم دکتر میاد دقیقا اونجا عمل میکنه، میاد التهاب رو میخوابونه، میاد اون طوفان التهابی سایتوکین استورم رو مهار میکنه و با مهار اون هستش که یه مقدار از افراد نجات پیدا میکنن. حالا راجع به دارو زیاد حرف زدیم، برمیگردیم بهش. من دوست دارم از شما سوال بکنم، حالا که بنده کافی ما فکر کنم هموطنامون رو ترسوندیم، شما یکم به من بگین که ریسک
آگاهی رسانی
خواهش میکنم. من فکر میکنم بعضی موقع راجع درسته که با یک آگاهی رسانی درست بفرسونیم آدم ها رو، چون واقعا بگیم که این ویروس چی هستش. و من فکر میکنم بعضی موقع اون ترس عاقلانه که ناشی از یک اطلاع رسانی درسته به نفع ما خواهد شد. حالا من دوست دارم شما به ما بگین که ریسک ابتلا به این ویروس در کجا بیشتره. چون من چرا این سوالو دوستان بکنم، چون بسیاری از عزیزان هستن از جمله پدر مادر خودم که دوستان هر چه زودتر برگردن ایران و الان اینجا گرفتار شدن، یه جور به قول خودشون میگن اینجا اسیر شدیم و آلاخون بالاخون شدیم. و خب ما همه نگرانیمون از این پروازهای طولانیه. یه مقدار راجبه اونم برامون حرف بزنید. اولا ریسک ابتلا به این ویروس کجا بیشتره و آیا اصلا توصیه میکنید راجع به پروازهای طولانی مدت افراد پرواز بکنن یا نه؟
در مورد قسمت اول سوالتون میتونیم یه تقسیم بندی، اگر بخوایم یه تقسیم بندی درست داشته باشیم، ببینید بعضی جاها مثلا جاهایی که به صورت سرباز هست، مثلا نشستن توی پارک یا مثلا پیاده روی یا دویدن یا دوچرخه سواری یا غذای بیرونبری که مثلا شما بری از رستوران بگیری یا بنزین زدن یا اینجور چیزها جزء جاهایی هست که میتونیم بگیم کم خطر هستن، تقریبا کم خطر یا کم خطر هستن. ولی مثلا رفتن به مهمانی باربیکیو، این که مثلا افرادی حالا به مثلا 10 نفر 15 نفر با هم توی حیات یه منزلی جمع میشن و با هم حالا مهمانی باربیکیو میزنن، اینو ما میتونیم بگیم خطر متوسط داره. چون همونطور که بهتون گفتم اگه اینا فاصله نزدیک بدون ماسک با هم صحبت کنن، اگه شخصی ناقل باشه و اینها ندونن، باز احتمال انتقال ویروس به این افراد هست. یا مثلا
یعنی دکتر ببخشید وسط حرفتون، یعنی با وجود اینکه این باربیکیو پارتی در حیات برگزار میشه و فضای بازه، این خطر ویروس رو آنچنان کم نخواهد کرد از لانگ است که افراد با فاصله نزدیک با هم متوجه شد؟
بله، ببینید جزء کم خطر ها محسوب میشه. اگر این دو شخص حالا یا این گروه 10 نفر 15 نفر تو یک فضا سربسته باشن که اون میشه پرخطر، اون اصلا نباید این کار انجام بشه. ولی اگر حتی این افراد 15 نفر 20 نفر، خب مثلا حیات یه خونه چقدر مثلا فکر میکنین جا داره؟ اینا همشون که نمیتونن تو فاصله 3-4 متر از هم باعثن صحبت کنن، همشون معمولا زیر یه آلاچیقی یا بغل باربیکیو داره هم جمع میشن. بعد درسته که هوا در جریانه، ولی خب همین که تو یک فاصله نزدیکی اینا با هم صحبت میکنن، چون ببینید حتی اگه شخصی ناقل باشه تا 48 ساعت این توی پشت حلق و زبان اون شخص آلوده به ویروس، این ویروس وجود داره با اینکه هیچ علائمی نداره و این شخص میتونه ناقل باشه. بنابراین حتی مهمانی هایی که تو حیات و بهشون میگیم حالا باربیکیو پارتی، پاتلاک پارتی، اینجور چیزها که برگزار میکنن، با جزء خطر متوسط میتونیم دسته بندیشون کنیم. رفتن به آرایشگاه ها، این جزء پرخطر است. یعنی شما وارد آرایشگاه میشی که حالا شخصی داره موهای شما رو شروع میکنه، اون طرف یه نفر دیگه داره مثلا میکاپ میکنه. آرایشگاه رفتن یا غذا خوردن تو رستوران های سربسته جزء جاهای پرخطر هست، یا شرکت تو مراسم تولد یا عقد که باز اینا تو فضاهای سربسته هستن، و سفر با هواپیما که شما الان گفتین. ولی حالا خطرناکا کدومن؟ خطرناکا اونایی که شما میرید توی بوفه سربسته توی یک ساندویچ فروشی خیلی کوچیک، یا میرید توی باشگاه ورزش میکنید، یا توی سالن کنسرت میرید، یا مراسم عروسی یا مراسم مذهبی که تعداد خیلی زیادی افراد هستن، یا کافی شاپ و بار. اینا دیگه اصلا جزء جاهای بسیار خطرناک است. و اما در مورد قسمت دوم سوالتون که گفتین در مورد هواپیما، ببینید هواپیماها اغلبشون تهویه ضعیفی دارن و شما خیلی نزدیک با دیگران نشستین تو هواپیما، هیچ واقعا هر جایی که فکر کنین نمیتونین فاصله 6 فوت یا بیشتر رعایت کنین و خیلی راحت میشه افراد در معرض آلودگی با این ویروس قرار بگیرن، مخصوصا اگر کسی که ناقل ویروس باشه، ببین من تاکید میکنم، و علائم نداشته باشه، با مسافرت به جای جدید میتونه خودش ناقل باشه برای اون افرادی که حالا داره به اونجا سفر میکنه و باعث بشه که اصلا شیوع بیماری که اونجا شاید تحت کنترل بوده از کنترل خارج بشه. بنابراین من واقعا از عزیزان خواهش میکنم اگر واقعا میتونن الان خودداری کنن، مثلا اگر سفرشون غیر ضروریه و مخصوصا سفره طولانی مدت مثل از آمریکا به ایران که خودتون میدین ساعتها باید در یک فضای سربسته با افرادی که متاسفانه رعایت هم نمی کنن، خیلی دیدی که ماسکشون رو به جای که رو بینی و دهنش بذارن رو چشمشون میذارن، مثلا ویروس رو نمیدن
اتفاقا. کاملا درست اون صحبت به قول مرزی عکسی که وارا شده تو سوشال میدیا دقیقا همین بود که شخص با اون ماسک رو چشم گذاشته بود. کاملا درسته خانم دکتر. اصلا خیلی موقع پیش میاد، قبل از اینکه اصلا این برنامه کرونا بیاد، اصلا این بود که افرادی که سفر میکردن، مثلا من میدم مادر پدر که از ایران میان مریضن، اوردی میگن ما تو آپما مریض شدیم، برای اینکه فقط کافی بود یه نفر حتی 3-4 صندلی جلوتر یا عقبتر مریض باشه. و همچی که گفتین تهویه ناکافیه سیستم هواپیما باعث میشد که تقریبا تعداد افراد زیادی آلوده بشن. یعنی ما اینو به خودمون دیدیم که برای حتی سرماخوردگی ساده بیشتر افراد تو سفر مریض میشن. حالا چه برسه به این که در کنار شما یا به قول شما سنتون برتر یه فردی که مبتلا هست به ویروس کرونا نشسته، حالا یا دانسته یا ندانسته علائم داره یا نداره، و این واقعا خطر رو بالا میبره. من خوشحالم رو گفتم ولی اون قسمتی که گفتین آرایش کنالی، پس همچنان ما ریشه موها رو، موهای سفید رو در خانه رنگ بزنیم. یعنی آرایش
نه دیگه، این باعث میشه که همه خانوما دیگه خودشون آشپزی کنن، خودشون که تمام کار آرایشگرشون انجام بدن، اینجوری دیگه حسابی همه خودشون متخصص تو همه زمینه ها میشن بعد از این. چون که اصلا واقعا دنیای بعد از این کووید 19 واقعا جهان رو دوچاره دگرگونی میکنه. اصلا دنیای بعد از کووید 19 با دنیای قبل از کووید 19 مطمئنا خیلی خیلی فرق خواهد داشت.
کاملا درسته، کاملا درسته. اتفاقا خانم دکتر، چند روز پیش کمپانی گیلیاد که رندزوی رو تولید میکنه بالاخره قیمت رندزوی رو اعلام کرد و من خیلی خودم مشتاق بودم که ببینم چیکار میکنه، و قیمت بالاییه. قیمت برای هر فایل رندزوی نزدیک به 400 دلار برای دوره 5 روزه این بیماری متاسفانه شخص نزدیک به 3000 دلار باید پرداخت بکنه. خیلی از دوستان با بیمه کاور میشن یا نه؟ تقریبا تمام کسایی که من حداقل تا الان دیدم در بیمارستان UCI بستری شدن، جایی که من کار میکنم، اینها به طور رایگان درمان شدن. ولی من اینو نمیتونم، این قانون رو به قول معروف بذارم که بگم از این به بعد همه بیماران کرونایی رایگان درمان میشن. ولی هر بیماری که تحت پروتکل های تحقیقاتی باشه به طور کامل رایگان درمان میشه. برای عزیزان اگر این سوالو دارن که چی کار بکنن، اگر که حتما چک بکنن بیمه هاشونو وقتی که در بیمارستان ادمیت میشن، و اگر نگرانی مالی وجود داره و یا بیمه کاور نمی کنه، حتما از اون بیمارستان بخواین که بررسی بشن که آیا اینا واجد شرط هستن که تحت پروتکل های تحقیقات قرار بگیرن یا نه. چون همه افراد هم واجد شرایط نیستن، به این معنی که هر کس کرونا داره بتونه دارای تحقیقاتی روش انجام بشه، خودش به قول معروف چالش های خودش رو داره. حالا راجب عفونت مجدد به ما یکم بگین، برای اینکه من فکر کنم این سوال خیلی هاست. ما راجب خیلی از بیماری هایی که در گذشته مبتلا شدیم، مثلا آبل مرغون گرفتیم، دیگه امکان نداره آبل مرغون بگیریم. شاید همون کانسپت یا همون فکر به افراد شجاعت اینه میداد که اوکی، من مطمئنم کرونا گرفتم یا اصلا گرفتم به طور قطع، حالا دیگه مبتلا نمیشم، حالا من خیالم راحته. یه مقدار راجع به این بگیم، آیا عفونت مجدد اتفاق میفته یا نه؟
ببینیم، در حال حاضر با اطلاعات حاضر جواب من خیره. توی مطالعه چینی که اخیراً اومده بود، اگه خودتون خاطرتون باشه، گفته بودن اینا سطح IgG کم شده بوده تو بیمارانی که قبلا مبتلا شده بودن، و این یهو یه جنجال خیلی بسیار زیادی رو انداخت که واو، پس دوباره همه عفونت میگیرن. ولی چیزی که هست، الان یه مطالعه دوباره اخیراً اومده، میگن تا 6 ماه، ببین چون الان ما هنوز باید زمان بگذره تا ببینیم در آینده این ویروس چه رفتاری از خودش نشون میده، ولی تا الان میگن تا 6 ماه کسی که عفونت با کووید 19 گرفته باشه، تا 6 ماه بدنش ایمنه. یه دونه کیس ریپورت های متعددی مثلا من بررسی کردم توی مدت، یه مقالات خیلی بسیار زیادی خوندم، فقط یه کیس بود، اونم از ایتالیا که ادعا کرده بود که یه شخصی قبلا مبتلا شده، که اونم به شدت توش ایراداتی بود. یعنی اون یه شخص بیمار 48 ساله بود، با تب و سرفه و تنگ نفس و نمیدونم این چیزا رفته بود، تست PCRش مثبت شده بود، ایکس‌ریش نشون داده بود که مثلا ریش درگیری پیدا کرده بود، مثلا قسمت سمت راستش به شدت درگیر شده بود، همین داروی هیدروکسیکلوروکین و نمیدونم ضد انعقاد و اینجور چیزا بهش داده بودن. 14 روز هم تو بیمارستان بود، رفته بود اومده بود، بعد از 14 روز مثلا تست منفی بود، ولی IgM هنوز بالا بود. بعد از دوباره یه چیزی بود 1 ماه اینو اندازه گیری کرده بودن، دیده بودن نه، این آمبولیا ریه داده بود. این تنها کیسی بود که مثلا تو پیپرش اومد بیرون، ولی میگم اینم انقدر ایرادات متنوع توش بود، مثلا به خاطر اینکه اون IgM خب نشون میداده که هنوز این عفونت تازه بوده. بنابراین با این اطلاعاتی که ما الان داریم، تا امروز من به شما میگم خیر، امکان ابتلا مجدد شخصی که یک بار قبلا آلوده شده حداقل تا 6 ماه وجود نداره.
بسیار عالی. خانم دکتر، فقط 1 دقیقه به پایان برنامه داریم. اگه جمع‌بندی یا صحبتی از شاید کمتر از 1 دقیقه، مورد دیگه هست دوست داشته باشیم، به عنوان 1 توصیه آخر در 1 جمله به افراد بگیم.
بله، من فقط خواهشی که از همه هموطنان عزیزم دارم، ببینیم ما فقط در مقابل خودمون مسئولیت نداریم، ما یک مسئولیت اجتماعی هم داریم در قبال جامعه. شما فکر نکنین که اوکی ما سالمیم، ما اوکی، ما سیستم ایمنیمون بالاست، ما ممکنه خدایی نکرده خودمون ناقل باشیم برای مادر یک نفر دیگه، پدر یک نفر دیگه، یا پدر بزرگ مادر بزرگای خودمون. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشیم.
یک دنیا ممنون. ممنون از دوستان عزیزی که در برنامه ما رو گوش دادن. جا داره که از خانم زهره نگهبان عزیز تشکر کنم. تا برنامه دیگه در خدمتون خواهیم بود. خدا نگهدار همگی. ممنونم از شما.